آیات مبارکه‌ای که تلاوت شد از سوره اسراء. خب آیه که شروع صف هست ناظر بر دو تا آیه قبله. در دو آیه قبل خدای متعال فرمود به آت زل غربا حقه، به اون خیشاوند نزدیک خودت حقش رو بده، بل مسکین و به اون فرد توحیده است، و ابن السبیل به کسی که در راه مونده توشش رو از دست داده و در بین راه مونده، توان نداره، امکان نداره برای رسیدن به وطن یا مقصدش، فرمود حق اینها رو بده. و آت زل قربا حقه و المسکین و ابن السبیل. بعد فرمود بلا تو بذر تبذیرا، بلخرجی نکن، اسراف نکن، اونچه که به تو عطا کردیم این رو هدر نده. چرا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، به خاطر اینکه افرادی که اسراف میکنن، یعنی سرمایه هایی که ما بهشون عطا کردیم، اینها رو هدر میدند، هدر میدند، بیفایده از دست میدن، بیش از حدی که باید هزینه کنند سرمایه هاشون رو صرف چیزی میکنند که بازده آنچنانی نداره براشون. فرمود اینها برادران شیاطین هست. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کنندگان برادران شیاطینن. حالا همه اون چی که خدا به ما عطا کرده از امکانات مادی که به ما داده تو زندگی، توانمندی های جسمانی که به ما داده، توانمندی های ذهنی که داده، سرمایه های معنوی که داده، هر چه که داده خدای متعال، اینها رو درست انسان بهره بگیره، اینها رو هدر نده، کم بهره از دست نده، ریخت و پاش بی خودی نکنه، اینها رو وقتش رو عمرش رو بی خودی هدر نده. چرا؟ این رویه رویه شیطانیه و کسی که این رویه شیطانی رو در پیش بگیره از برادران شیاطین شده. چون شیطان ها بعضیاشون انسانن، بعضیاشون هم جنن، شیاطین الجن والانس. آدمی هم که این کار رو بکنه شده برادر شیطان. و کان الشیطان لربه کفورا، و شیطان در برابر پروردگار خودش کفران پیشه هست، ناسپاسه. قدر نعمتهای الهی رو نمیدونه، قدر عطای الهی رو نمیدونه، سپاسگزار عنایات الهی نیست، ناسپاسه. لذا انسانی هم که سرمایه ها رو هدر میده و در قبال این سرمایه ها قدر شناس نیست و از خدا ممنونه، این عطایای گرانبها نیست، این در واقع رویه شیطان رو داره دنبال میکنه. چرا؟ چون شیطان در برابر پروردگارش کفور و ناسپاسه. بعد حالا آیه اول این صفحه که خونده شد ناظر بر همون آیاته، فرمود و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا. فرمود خب تو باید حق ذل قربات رو بدی، حق مساکین رو بدی، حق در راه مانده ها رو بدی، اما اگر توان مالی نداشتی، دستت خالی بود، فقیر بودی خودت هم و ناچار مجبور شدی رو برگردانی از اینها و در توانت نبود که اون چه که وظیفت نسبت به اونها ادا بکنی، فرمود که به این امید که حالا بری در آینده خدا به تو امکاناتی بده، توانمندی بده که بعدها بتونی این حق رو نسبت به اونها ادا بکنی. و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها، به این امید رو برمیگردونی که خدای متعال در آینده به تو توانمندی بده. فقل لهم قولا میسورا، اینا رو میخوای رد کنی، اما موقع رد کردن با تندی رد نکن، با یه زبان نرمی، با یک سخن و گفتار امید بخشی با اینها صحبت کن، جوری نشه که اینها دل شکسته بشن یا تحقیر بشن یا به هر حال احساس کنن که نسبت به اونها بیمهری اعمال شده. میدونیم تو دستت خالیه، توانمندی نداری الان بهشون حقشون رو ادا کنی، اما حالا که میخوای ردشون کنی لااقل با یک گفتار نرم و دلنشین اینها رو رد کن، نه با یک گفتار تند و سبب آزردگی دل و خاطر اونها. بعد فرمود ولا تجعل یدک مغلولتن الی عنقک، دستهای خودت رو قل و زنجیر شده یه برگردن خودت نکن، جوری نباشه که دستت تو جیبت نره. آدم بخیلی نباش، آدم در واقع خسیسی نباش، جوری نباشه که کلن اهل انفاق نباشی، دستات گویا به گردنت قفل شده و امکان این که دستاتو بیاری پایین و از امکاناتی که داری ببخشی در واقع این توان رو نداری، این امکان رو نداری. خب اینم باز حالا هم تو جنبه های مالی درسته که خدای نکرده آدم جوری نباشه که دستش تو جیبش نره، سختش باشه اونچه که داره رو به نیازمندها بده. بعد فرمود نقطه مقابلش هم بلا تبسط ها کل البست، حالا هم که میخوای بدی جوری نده که خودت در بمانی، فتقعد ملومن محصورا، جوری بشه که دیگران ملامتت کنن که خواخه چرا این دیگه بی حساب دادی، حالا خودت محتاج شدی و تو تنگنا قرار گرفتی تو زندگیت. یعنی حد تعادل رو مراعات کن، هم اهل انفاق و بخشش باش و هم به گونه ای عمل نکن که خودت یه روزی پشیمون بشی و احساس کنی که دیگران دارن تو رو ملامت میکنن که ببین خدا بهش امکانات داده بود خودش رو به چه روزی انداخت. این حد وسط رو مراعات کن. خب اینجا شاید به ذهن ما بیاد که پس مقوله ایثار چیه؟ ایثار چیه؟ ایثار وقتیه که شما به چیزی احتیاج داری ولی نیاز دیگری رو مقدم بر نیاز خودت میشموری و به او میدی و خودت نیازمند میمونی همچنان. ببین این یه افق بالاتر از این افق ایثار. این برای افراد معمولی است. افراد معمولی واقعا باید همین رویه رو در پیش بگیرن، چون ظرفیت این که تو تنگنا بمانند رو ندارن. لذا میگه آقا حد متوسط رو مراعات کن، حد وسط رو مراعات کن، نه بخیل باش که ندی، نه چنان ببخش که در بمانی تو زندگی خودت. این مال افراد معمولی است. بله ربال عادی زندگی معمولی اینه. اما اهل ایثار که به یسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اونا افقشون افق بلندتری است. اونا افق بلندتری است. اونا وقتی که انفاق کردن و خودشون در تنگنا موندن، این رو انتخاب کردن به گوارایی و شیرینی. اونا کاری ندارن که دیگران اونها رو ملامت میکنن یا نمیکنن، اونا از این افق بالاترن. ولذا این آیه بحث ایثار رو نفی نمیکنه به نظر بنده. این حد متعارف زندگی معمولی مردمه و اون افق بلندتر، افق اهل ایثار. لذا در مورد اهل بیت خب میبینیم چجوری ایثار کردن، حتی تو همین جنبه های مادی و مالی دیگه، چجوری خودشون گرسنه میماندن و تنها امکانی رو که داشتن به فقیر میدادن، به یتیم میدادن، به اسیر میدادن، به نیازمندها میدادن. بعد فرمود ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه کان بعباده خبیرا بصیرا. فرمود نه تنها اصل رزق کار خداست، چون میدونید یه مفصل بحث رزق توی هم کتاب شراب طهور شده، هم تو بحثای شرح مصباح گفتیم، مکرر گفتیم، توی طبیب عشق اشاره کردیم به بحث رزق. خب هم اصل رزق کار خداست که خدای متعال متکفل رزق بنده هاش شده. فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، رزاق خداست، غیر خدا روزی دهنده در عالم نیست. فرمود خود خدا متکفل رزق شده، تضمین کرده رزق رو. رزق هم مضمون است هم مقدر است، تضمین کرده. فرمود و ما من دابت الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه خدا رزقش رو به عهده گرفته، متکفل شده، متعهد شده. پس هم اصل رزق کار خداست که رزق مضمون است، تضمین شده است و ما تضمین خدا رو باور کنیم. فقط یه خود مشکل ما تو باوره، لنگش ما تو باوره، تو دانستن نیست. یه حرفا رو هممون شنیدیم بلدیم، اما اینکه چقدر باورش کردیم این مهمه. اون روایت رو یادتونه نقل کردم، بنا به اون چی که نقل شده که حضرت فرمود که یه پرنده ایست وسط صحراها زندگی میکنه، غذای این پرنده ماهی دریاست، وسط کبیر زندگی میکنه، غذاش ماهی دریاست. خود بعد فرمود ابرهای غلیظی از روی این دریاها بلند میشن، این ماهیای ریزم قاطی این ابرا بلند میشن، این ابرها رو باد هدایت میکنه میاره وسط این کبیر، وسط این صحرا، و اون ماهی از دل این ابر میفته پایین. این پرنده هم دهنش همجوری وا کرده، این ماهی مستقیم میاد داخل دهن این پرنده. فرمود خدا روزی اینجوری میرسونه. بعد فرمود اگر شما یقینتون به رزاقیت خدا کامل بود، از این هم میدیدید آسانتر و راحتتر رزقتون رو خدا میرسونه. مشکل شما تردیده. همین الان میومدیم تو راه با دوستمون داشتیم صحبت میکردیم، عرض کردم که اون چیزی که راه بندون میکنه ما از برکات الهی بهره مند بشیم یا دعاهامون اجابت بشه، همین تردید، شکه. اگه این تردید از بین بره، باور جدی بکنیم، همه چیز نقد و حاصله. مشکل ما این تردیده، این شکاکیت. نقل کردم اینو براتون که طرف سوال کرده از امام علیه السلام بنا به اون چی که نقل شده، که مگه شما نفرمودید تربت ابا عبدالله علیه السلام شفای بیماره؟ فرمودن چرا همینطوره. گفت ابن رسول الله پس چجوریه، ما تربت دادیم به مریضمون خوب نشد؟ از فرد فرمودن به خاطر اینکه تو یقین نداشتی، با شک این کار رو کردی، گفتی بدیم ببینیم خوب میشه یا نه، اومدی امتحان کنی ببینی که خوب میکنه یا نه تربت. فرمود همین مانع شد که این تربت اثر بکنه و مریض تو خوب بشه. اگر با یقین کامل این تربت رو داده بودی، محال بود مریضت خوب نشه. رزاقیت خدا رو آدم باور کنه که هم اصل رزق کار خداست، هم مقدار رزق رو خدا تنظیم میکنه. این مثال رو زدیم دیگه، مثل پزشکی که هم دارو رو تعیین میکنه چی باشه و هم دوز دارو رو تعیین میکنه که چند تا قرص بخور، قبل از غذا بخور، بعد از غذا بخور. خدا که طبیب روح ماست، طبیب جان ماست، اون هم رزق رو بر اساس حالت روحی ما و نیاز روحی ما تنظیم میکنه. رضا فرمود ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، پروردگار توست که روزی رو بسط میده برای کسی که اراده کرده و تنگ میکنه برای کسی دیگری که اراده کرده. گشایش روزی کار خداست، تنگ شدن روزی هم کار خداست، غیر خدا کسی کار این نیست این وسط. و اینکه چرا خدا مال یک کسی رو وسعت میده، مال یک کسی رو تنگ میکنه، مال حال روحی اون آدمه، مال حال روحی این آدمه. این مریض به این نوع دارو به این مقدار نیاز داره، اون مریض دیگه به داروی دیگری و با مقدار دیگری نیاز داره. قدیم به طبیب میگفتن حکیم دیگه، ها خدا حکیمه، این حکیم هم همینجوری داره رزق رو دقیقاً به تناسب نیازه روح و جان اون فرد، برای اینکه شرایط مساعدی برای تعالی روح او فراهم کنه تنظیم میکنه. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، خداست که بست میده رزق رو و خداست که تنگ میکنه رزق رو برای هر کسی. خدا میدانه اگه رزق این رو وسیع کنه مایه انحراف اون میشه. فرمود ولو بسط الرزق لعبادهی لبغوا فی الارض، اگر خدا رزق رو برای برخی از بندگان بست بده اینا دوچار بغی میشن، دوچار ستمگری میشن، همین توانمندی اقتصادی اینها رو میکشونه به انحراف. این تنگنا خیر این آدمه که خدا براش پیش آورده، و نقطه مقابلش اون وسعت برای اون کس دیگری که خدا بهش وسعت داده خیرشه. و هر دو اینا اگر از اون فرصتی که خدا با تنگ کردن یا گشایش ایجاد کردن در روزی استفاده درست بکنن، اون بهره سازنده رو در تعالی و تطهیر روح به دست میارن. مهم اینه که ما تعامل درست بکنیم با اون شرایطی که خدای متعال برای ما فراهم کرده از ذر رزق و روزی. خدا گفته اگر روزی تو تنگ کردم چک بکن، اگر روزی تو وسیع کردم چه بکن. اگر اونجوری که خدا گفته اینه، همونطوری که پزشک تعیین کرده با این دارو ما رفتار بکنیم، این دارو اثر میبخشه. خدا اشتباه نکرده علیه بالله که منتها به نوع تعامل ما وابسته است. اگه این دارو رو درست مصرف کنیم طبق نسخه پزشک، خب حالمون خوب میشه. اما اگه به سلیقه خودمون رفتار کنیم، خب اثر عکس میبخشه، چه بسا همین داروی حیات بخش ما رو بکشه. فرمود انهو کان به عبادهی خبیرن بصیرا، خدا هم خبر داره تک تک این بنده ها در چه شرایطی هستند. فکر نکنیم که خدا حواسش نیست بابا من دستم تنگ، زندگیم خیلی دشواره، خدا حواسش نیست. نه بابا، خدا خبیره، خدا خبر داره که تو چه شرایطی داری به سر میبری، و خدا بصیره، داره میبینه، منتها نیاز روح تو رو دیده که بر اساس او تشخیص داده که تو این تنگنا تو الان باید باشی. خدا بیگدار به آب نزده، خدا دچار اشتباه و خطا نشده. بله، اگر من شرایط روحیم رو تغییر دادم، شرایط بیرونی هم به تبع او تغییر میکنه. یعنی اگر مریضی من بهتر شد با استفاده درست از این داروها، خب تو اون حال جدیدی که دیگه من مریض نیستم که دیگه دوباره آمپول به من نمیزنن، دوباره قرص تلخ و شربت تلخ به من نمیخورونن. بله، اگر حالم تغییر کرد، خدای متعال اون چیزی که در بیرونه رو تغییر میده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. رزق من رو جز خدا نمیتونه گسترش بده، و خدا هم جز وقتی که شرایط روحی من مناسب وسعت رزقه، رزق من رو وسعت نمیدهد. همه این دعاها و همه این ذکرها و همه این دستورالعملهایی هم که برای وسعت رزقه، برای تحول روحی منه، که حال روحی من تحت تأثیر این دعا، این ذکر، این در واقع دستورالعمل، حال روحی من تغییر بکنه و حال روحی جدیدی پیدا کنم متناسب با وسعت رزق، و اون موقع خدا رزقم رو وسیع میکنه. یعنی این راز رو بشناسیم، بدانیم که داستان چیه، و یقینم بکنیم که تلاش های جز در این مسیر همش بیهوده است. من دیدم دیگه تو رفقای خودمون گاهی اوقات به زمین و زمون زدن، چه تقلاهایی کردن. شاید حالا من نمیخوام، من کسی نیستم، ولی از اون اول دیدم که این تلاش ها معلوم نیست نتیجه ای بده. این همه زمین زمون زدید، اومدید رفتید، آخرش هم دیدید هیچی نشد، و گاهی اوقات اصلا هیچ کاری هم نکرده، بعد یه هم یه دری باز شد به روش که اصلا غیر قابل پیشبینی بود براش، غیر قابل انتظار بود، فوق رغبتش بود، فوق دعاها و آرزوهاش بود. علی حال این باوره باید بیاد، این یقین به رزاقیت خدا باید بیاد، که شک نکنیم، تردید نکنیم. این یقینه اگه بیاد، اون دعای رزق در واقع مستجاب شده و رزقم خواهید دید که وسیع شد. ولی تا وقتی من با تردید مواجهم، با یأس مواجهم، میگم حالا این دعا رو میخونم ولی من که میدونم وضعم خوب نمیشه. خب این چه دعایی؟ چجوری خوب بکنه این وضع تو رو این دعا؟ دعایی که تو با یأس داری میخونی، دعایی که تو با ناامیدی داری میخونی، این چجوری وضع تو رو خوب بکنه؟ که بنا رو بر یأس کنه. یه کارتون بود تلویزیون نشون میداد، چی بود؟ گالیبر ها، یکی بود توش میگفت که من میدونم ها. همش آیه یأس بخوند، منفی بافی میکن. اینجوری نباشیم، با امید، با یقین، با اطمینان بیاییم تو میدون، دوچار تردید نباشیم، خدا رو نخواهیم محک بزنیم ببینیم حرفش راسته یا نه، به یقین بیاییم تو میدون ببینیم چه اتفاقی میفته. فرمود ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه کان بعباده خبیرا بصیرا. خب یه دستور. نکته دیگه فرمود ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. فرمود بچه هاتون از ترس گرسنگی نکشید، نکشید. این کنترل جمعیت و این داستانهایی که تو همین مملکت با مکر دشمنان پیاده شد و حالا دست رو دست میزنیم که ایداد بیداد، جمعیت رو به پیری داره میره دیگه، آینده ای مملکت نخواهد داشت، نیروی کار نخواهد داشت، نیروی رزمنده نخواهد داشت، یه عده پیر مرد و پیر زن مملکت رو تشکیل میدن دیگه، این آینده ای نخواهد داشت. همه اینا مال چی بود؟ مال اینکه به این آیه ما شک کردیم، جلوگیری کردیم از بارداری و از بچه دار شدن. اینم پیامد فرمود ولا تقتلوا اولادکم خشیت املا. این کنترل موالید نقطه مقابل این آیه است. ترس از اینکه من حالا این بچه‌م زیاد بشه روزیشو از کجا بدم؟ خدا فرمود من روزی شما رو بابت اون بچه زیاد میکنم، نه تنها اون بچه بی روزی نمیمونه. فرمود نحنو نرزقهم و ایاکم، ما روزی اون بچه ها رو میدیم، روزی شما رو هم میدیم، یعنی روزی خودت هم بسی میشه. حالا دوستانی که ازدواج کردن بچه دار شدن میدونن که بچه که میاد نه تنها روزی خودشو میاره، روزی پدر مادرش هم بسی میکنه. این که جرأت نمیکنیم مال اینی که یقینه به خدا نداریم، یقینه به خدا نداریم. هم جرأت نمیکنیم ازدواج کنیم. چرا؟ میگیم آقا با این خرج، با این گرونی چجوری میشه ازدواج کرد؟ در حالی که خدا فرمود چی؟ فرمود ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. اگه اینا فقیر باشن خدا از خزانه فضل خودش اینا رو بی‌نیاز میکنه. خدا هم واسع از دستش بازه، هم علیم است، نیاز اینا رو خبر داره. خب وقتی ما ازدواج نمیکنیم از ترس هزینه های زندگی، خب این بی‌اعتمادی به خدا نیست؟ خدا رو علیاذ بالله دروغگو تلقی نکردیم؟ خب یقین نداریم دیگه، دروغو تلقی کردیم، لذا اینجوری رفتار میکنیم. وقتی هم جلو بچه دار شدن رو میگیریم همینه داستان، همینه داستان. باور نکردیم که خدا فرمود نحنو نرزقون، بابا رزقشون به عهده منه، نه توی پدر نه توی مادر. رزق توی پدر و مادرم من میدم، رزق اون بچه رو من میدم. نکش بچه تو، سخت نکن، نمیدونم جلوگیری نکن از بارداری. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، کشتن این بچه ها خطای بسیار بزرگی است و گناه بسیار عظیمی است. خب اینم یه دستور. ببین یه سری دستورای بسیار مهم تو این آیات اومده. دستور بعدی ولا تقربوا الزنا. فرمود به زنا نزدیک نشین. این نکته ظریفه توشا. نمیگه لا تزنو، زنا نکنید. میگه به زنا نزدیک نشید. یعنی زنا یه مقدماتی داره که اگر کسی مبتلای به اون مقدمات بشه میفته تو ورطه زنا. لذا میگه به اون مقدمات شما مبتلا نشید، چون این سراشیبیه که وقتی شروع کردی توی اون کتابت سر حق یادمه، این حریم حلال و حرام الهی رو اونجا روایاتشو نقل کردم، مراجعه کنید میبینید اونجا هست. این دره ها رو دیدید توی مثلا جاهایی که آمده رفتم هست، از یه فاصله مثلا 5 متری 10 متری تابلو زده که دیگه نزدیک نشین. چرا؟ چون اگه از اونجا نزدیکتر بشید خطر افتادنتون تای دره وجود داره، لذا میگه نزدیکتر نشین. این یک قرقگاهیه، یه حریمیه، حریمه در واقع اون پرتگاهه. خدای متعال میگه در مورد گناه ها وارد اون حریمش نشید. مکروهات به یک تعبیری حریم محرماته، میگه وارد اون حریم نشید، چون وارد اون حریم شدید احتمال اینکه شما تی دره اون حرام بیفتید زیاده. لذا میگه لا تقربوا الزنا، نمیگه لا تزنوا، زنا نکنید، میگه نزدیک زنا هم نشید. یعنی اون چیزایی که میتونه مقدمات مرتکب زنا شدن رو فراهم کنه سراغ اونام نرید، چون وقتی رفتید دیگه از اون به بعدش ممکنه دیگه اختیار از دستتون خارج بشه. انه کان فاحشتن و ساء سبیلا، چرا که زنا کار بسیار زشتی است و راه بسیار بدی است، بدفرجامی است. دستور بعدی، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، انسان بیگناهی که خدای متعال جان انسان رو حرام کرده تعدی بش رو، جز کسی که حالا مجرمی است محکوم شده به اعدام که اونجا خب باید حکم اعدامش جاری بشه، یا دشمنی است در میدان جنگ با اسلام اومده به میدان و اونجا باید با او کارزار کرد و کشتم شد، مشکلی نداره، باید کشته بشه. جز این جور موارد که به حق کشته شدن، فرمود نکشید کسی رو. بعد فرمود و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، کسی که مظلومانه به قتل برسد برای ولی او که وارثشه، که مثل پدری که بچهش رو کشتن، او ولایت داره، ولایت داره در مورد اجرای قصاص، فرمود که ما برای اون ولی او سلطان و اقتدار و تسلطی قرار دادیم. منتها کنارش هم فرمود فلا یسرف فی القتل، حالا هم که میخوای حکم اعدام طرف رو جاری کنی اسراف در قتل نکن، نگو این نفر مال فلان قبیله است، یه نفر از ما رو کشته، من تمام اون قبیله رو از دم تیغ میگذرونم. بلا یوسف قل قتل، یه نفر کشته، یه نفرم مجازات کشتنه. انه کان منصورا، چرا؟ چون اون کسی که ولی اون دمه، اون مورد نصرت الهی است، خدا بهش نصرت میده. تعبیل این آیه رو تو روایات اگه مراجعه کنید راجع به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در امام عصر ارباح نافدا که من قتل مظلومن، یعنی ابا عبدالله الحسین علیه السلام، فقط جعلنا لولیه سلطانا، یعنی امام زمان علیه السلام، ولی وارث صاحب خونه و انتقام خونه ابا عبدالله رو میگیره. تو دعای ندمه هم میخونید دیگه، این المنتقم چیه؟ به دم المظلوم به کربلا. ولا تقربوا مال الیتیم، باز ببینید میگه نزدیک مال یتیم نشید، نمیگه مال یتیم رو به حرام نخورید، میگه باز حریم نگه دارید، مراقب باشید. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، مگر به بهترین شیوه و روش که میخواید نیاز اون یتیم رو از این مالی که متعلق به اونه تأمین کنید، خیلی با دقت، خیلی به زیبایی برید این کار رو بکنید که نکنه آلوده به تعرض به اموال یتیمان بشید. حتی یبلغ اشده، تا زمانی که این رشد کنه، به بلوغ برسه، بزرگ بشه، این عقلش برسه، خودش بتونه اموال خودش رو مدیریت کنه، تا اون زمان به زیباترین شیوه او رو اداره کنید از همون اموالی که متعلقه به خودشه. و اوفو بالعهد، به پیمانهاتونم وفادار باشید، قول که دادی پای قولت بایست. عهدی که سپردی پای اون عهد باش، حالا چه عهدی که با خدا و اولیاء خدا بستی، چه عهدی که با خودت بستی، چه عهدی که با خلق بستی، به عهد خودت وفا کن. این دعای عهدی که میخونیم صبحا ها، حالا با شکلهای مختلف هم نقل شده دعای عهد، دو جورش توی مفاتیح آمده دیگه. میگیم انی اجدد له فی سبیحت یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا فی عنقی لا احول عنها ولا ازول ابدا. در رسول با امام زمان علیه السلام عهدمون رو تجدید میکنیم و میگیم تا پای جان پای این عهدم هستم، در این سست نمیشم. ان العهد کان مسئولا، چرا؟ چون در مورد عهد خدای متعال سوال خواهد کرد، مؤاخذه خواهد کرد. اگر کسی به عهدش وفا نکرده باشه، چه به عهد با خدا، چه به عهد با پیامبر و امام، چه با عهد با خلق، چه با عهد با خودش، با خودش قرار میذاره که از این به بعد من مقیدم، نذر میکنه، عهد میکنه با خودش که فلان کار رو بکنه، اگر تخلف کرد مورد مؤاخذه قرار میگیره. و اوفو الکیل اذا کلتم و زنو بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن و تعویلا. فرمود که وقتی داری چیزی رو کیل میکنی، پیمانه میکنی، چون چیزهایی رو که آدم میخره بعضیاش پیمانیه، چند تا پیمانه از این میخره، بعضیاش هم وزنیه، میکشه با ترازو، میگه هم پیمانه هاتون رو وقتی یه چیزی رو دارید میفروشید پر کنید، کاملش کنید، سرخالی نباشه، و هم وقتی دارید وزن میکنید چیزی رو با یک ترازوی سالم، ترازوی دقیق در واقع بکشید، نکنه کم فروشی بکنی. فرمود این بهتره، سرانجام بهتری هم خواهد داشت. حالا این چیزی که آدم پیمانه میکنه و وزن میکنه، این خیلی مهمه، خیلی مهمه. قضاوت هایی که ما راجع به آدم ها میکنیم نوعی وزن کردن آدم ها نیست؟ ها؟ میگیم این از اون آدم بزرگتره، این آدم از اون وزن میکنیم آدم رو، نه؟ فرمود با پیمانه درست وزن کن، پیمانه کن، با ترازوی درست به سنج افراد رو مقایسه کن. اگر وزنی برای چیزی قائلی، اگر قدری برای چیزی قائلی، با معیارهای درست باشه، نه با معیارهای خطا، نه با ترازوهای خراب، نه با ارزش‌های باطل و دروغین، با ارزش‌های واقعی بسنج دیگران رو اگر داوری می‌خوای بکنی. و اوفو الکیل اذا کلتم و زنو بالقسطاس المستقیم، حق هر کسی رو اونجوری که واقعی ادا کن، چه در قضاوت و داوری، چه در انجام وظایفی که نسبت به او داری، نسبت به خدا، نسبت به پیغمبر، نسبت به امام، نسبت به مربی، نسبت به پدر، مادر، زن، بچه، جامعه، نسبت به هر چیزی، پیمانه دقیق رو کامل ازش استفاده کن، ترازوی دقیق و سالم رو بیار برای وزن کردن، و حق هر کسی رو اونجوری که حقشه ادا بکن. این آیه از دست فرمود این چیه؟ ذلک خیرون، این خیره، یعنی اگر میخوای خیر ببری راهش اینه. و احسن و تعبیلا، تعبیل به معنی پایان، سرانجامه، بهترین سرانجام و فرجام هم از این راه به دست میاد، از این که پیمانه کامل، حالا چه در مسائل مالی و اقتصادی و اینا دیگه به شکل ظاهریشه، و در مسائل معنوی هم و اخلاقی و روحی هم شکل باطنیشه. انشالله خدا توفیق بده مراعات کنیم. ولا تخف ما لیس لک بهی علم، علم اینجا به معنی یقینه، دنبال چیزی که بهش یقین نداری نرو. تخف یعنی در قفای چیزی نرو، به دنبال چیزی که بهش یقین نداری نرو. ولا تخف ما لیس لک بهی علم، چیزی که احتمال میدی، گمانی، حدسی، دنبالش نرو. به یقین برس، بعد قدم بذار، محکم دم اون راه رو برو. این که اینجوری گفتن، این که اینجوری، شاید اینجوری باشه، اینجوری زندگیت رو برنامه ریزی نکن. ولا تخف ما لیس لک به علم، دنبال چیزی که یقین بهش نداری نرو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، هم گوش انسان، هم چشم انسان، هم دل انسان. چشم و گوش ورودیان، دل چیه؟ اون مخزنیه که این ورودی ها توش نگهداری میشه و انسان رو اینا میسازن، یا این ورودی ها یا این موجودی دخلمون، در واقع کاسبی که میکنیم این دخلمونه، موجودیمون تو فؤادمونه. فرمود که اینها در پیش خدا مورد سوال قرار میگیرن. گوشتو به چی دادی؟ چی شنیدی؟ چشمت رو به چه خیره کردی؟ چه چیزی دیدی؟ و دلت رو پر از چه کردی؟ دلت رو پر از چه کردی؟ اینها رو مورد سوال خدای متعال قرار میده و ازت توضیح میخواد. لذا کنترلش کن، مدیریت کن. ورودی های وجودت رو اگه مدیریت کنی، این صندوق دخلت که فؤادته چیه؟ موجودی ها چیزای گرانبهایی میشه. سمع و بصرت رو اگر کنترل کنی، فؤادت هم توش موجودی های گرانبهایی، گوهرهای گرانبهایی قرار میگیره. ولا تمشه فی الارض مرحا، با غرور رو زمین راه نرو، با تکبر رو زمین راه نرو. حالا این تکبر مال ثروت، مال پست و مقام، مال علم، مال عبادت، مال تقواست. خودتو بزرگتر از دیگران میبینی، با تکبر راه میری روی زمین. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، چی فکر کردی تو؟ فکر کردی دل زمین رو میتونی بشکافی با این؟ یعنی خیلی آدم مهمی هستی؟ آیا قدت به اندازه کوها افراشته است؟ اینقدر بزرگی که این همه بزرگی میفروشی، کبر میبرزی، با تکبر و با نخوت روی زمین راه میری؟ فروتن باش، افتاده باش، با افتادگی در روی زمین راه برو. الذین یمشون علی الارض هونا، ها فرمود مؤمنین کیا هستن؟ کسانی که سبک رو زمین راه میرن، سبک مثل یه نسیم عبور میکنن، سنگین نیستن، متکبر نیستن. کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها، فرمود همه این چیزایی که گفتیم بدیهاش نزد خدا اینها چیزهای زشتی است و گناهاش در پیش خدا محفوظ خواهد بود. مراقب خودت باش، مراقب خودت باش که مرتکب اینها نشی، این لغزش ها، حالا چه تکبر باشه، چه دنبال چیزهای گمانی رفتن باشه. خب بیا حالا یه مرور الحمدلله سریع موفق شدیم بکنیم بر آیاتی که تلاوت کردن. امیدواریم خدای متعال که اینجوری به این لطیفی، به این زیبایی دستور رحمه های زندگی متعالی رو به مادر متذکر میشه، یاد میده و همش هم میبینیم فطرت ما تایید میکنه که اینا حرف زور نیست، حرفای درستیست، واقعا حرفای حقیست اینها. امیدواریم توفیق هم پذیرا شدنش رو در باطن به ما بده، باورمندانه عمل کردن بهش رو توفیقش رو به ما عنایت کنه انشاءالله. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.